سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. شورای مهاجرین ناروی می گوید بعد از اینکه پاکستان در سپتامبر سال 2023 برنامه خود برای اخراج افراد خارجی بدون اسناد در این کشور را روی دست گرفت، تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از این کشور به افغانستان عودت کردند. شورای مهاجرین ناروی روز پنجشنبه با نشر خبرنامه در وبسایت خود گفت که اکثریت عودت کنندگان اخراج شدند. این نهاد می افزاید که افغان ها به کشور خود که از قبل با خطر سقوط اقتصادی، فقر گسترده و مشکلات جدی دیگر روبروست برگشتند. پیش بینی شده که در سال 2025 نیز 600 هزار افغان دیگر به افغانستان عودت کنند. بر علاوه این، تنها در سال 2024 حدود 1 میلیون نفر از افغانهای مهاجر از ایران اخراج و به کشور خود عودت کردند. وزارت دفاع برتانیا اسناد را به محکمه سپرده که نشان می‌دهد یک افسر قوای خاص این کشور 1585 درخواست نظامیان قوای خاص افغان برای اسکان مجدد در این کشور را رد کرده است. این افسر از تابستان سال گذشته به این سو درخواست‌های همکاران سابق افغان خود را که به وی سپرده شده بود با سرعت رد کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش روز جمعه خود گفت که وزارت دفاع به محکمه گفته که روش این افسر امکان دارد با تحقیقات ارتباط داشته باشد که درباره جنایات جنگی محتمل قوای هوایی خاص برتانیا هنگام حضور در افغانستان در برتانیا جریان دارد. رئیس اتحادیه سربازان روسیه که در دوران اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیدند میگوید که هنوز هم 47 اسیر جنگی در افغانستان باقی ماندند. فرانس کلینسوویچ گفت که اداره خدمات خاص و خصوص اداره خدمات امنیتی FSB این موضوع را دنبال و سرنوشت این سربازان را بررسی میکند. آقای کلینسوویچ بر رسانه‌های روسی گفته که این افراد همان نمیخواهند که به روسیه برگردند، چون آنها اکنون در افغانستان خانواده دارند. این اظهارات در حال ابراز می شود که روز پنجشنبه گذشته سرگی گراسنوپروف، یک سرباز باقی مانده از زمان شوروی در افغانستان، بعد از 40 سال به مسکو برگشت و اکنون می خواهد که اسناد روسیه را به دست آورد و خانواده خود را نیز از افغانستان به روسیه ببرد. رسانه دولتی رشیا توده گفت که سرگی گراسنوپروف روز جمعه با مادر خود ملاقات کرد و گفته که حکومت طالبان پاسپورت وی را لغو کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر شرکت اپل موبایل های آیفون خود را در داخل ایالات متحده تولید نکند، بر همه تولیدات وارد شده از اروپا 50% مالیه و بر موبایل های آیفون 25% تعرفه وضع خواهد شد. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال درباره اتحادیه اروپا نوشت که مذاکرات ما با آنها به جای نمی رسد، بنابراین من یک تعرفه مستقیم 50% را برای اتحادیه اروپا توصیه می کنم که از اول جون 2025 آغاز می شود. ترامپ افزود برای محصولی که در ایالات متحده ساخته یا تولید شود هیچ تعرفه وجود ندارد. انتظار می رود این تعرفه سنگین بر اقلام لوکس، دواها و سایر محصولات تولید شده در کشورهای اروپایی وضع شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، میخال بارانوفسکی وزیر تجارت پولند تهدید آقای ترامپ را بخش از جانزنی جاری دو طرف دانسته و تاکید کرده که تا اوایل جولای برای انجام گفتگوهای اتحادیه اروپا و آمریکا زمان بندی وجود دارد. و وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ اجازه نامه ثبت نام محصلان خارجی در پوانتون هاروارد را رسما لغو کرد. اعلامیه می گوید که پوانتون هاروارد که با سابقه ترین پوانتون ایالات متحده پنداشته می شود، بعد از این اجازه ندارد که محصلان خارجی را بپذیرد و محصلان بین المللی کنونی باید یا به پوانتون های دیگر انتقال شوند یا ایالات متحده را ترک گویند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره پوهنتون هاروارد را متهم می‌کند که گویا آشوبگران ضد آمریکا و حامیان تروریسم را اجازه داده که در داخل پوهنتون بر یهودان حمله کنند. پوهنتون هاروارد به هماهنگی با حزب کمونیست چین نیز متهم شده است. پوهنتون هاروارد تصمیم منع شمولیت محصلان خارجی در این پوهنتون را غیر قانونی خوانده، گفته که به تعهد مشوره دهی، حمایت و ارائه خدمات به محصلان خارجی پابند است. پوهنتون هاروارد همچنین تاکید می کند که به برنامه خود برای میزبانی محصلان و تحقیق کنندگان خارجی متحد است. پایان اخبار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارم بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملیه های حجروی صحبت داشتیم که عملیه های حجروی به مجموعی از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شد که داخل حجره اتفاق می افتند و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها به آسانی از حجره عبور می کند و بعضی هم به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول‌ها از یک محیط که غلظت بالا دارد و محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می‌گویند. بعد غشا نیمه قابل نفوذ پذیر است، او را خواندیم که غشا نیمه قابل نفوذ نوعی از غشایی است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می‌دهد و بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی‌دهد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. حالا می‌آییم راجع به عملیه دوم حجروی که عبارت از اسموسیس است صحبت میکنیم و همچنان ترکیب زیایی و تنفس حجروی را نیز به خوانش میگیریم که صفحات مربوط به درس امروزی ما عبارت از صفحه 26 الی 27 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. اسموسیس: انتشار آب را از یک پرده نیمه قابل نفوذ از محیطی که مولکول های آب آن بیشتر است به محیطی که مولکول های آب کمتر است اسموسیس می گویند. اسموسیس حالت خاص از انتشار است که در آن حرکت مولکول های آب بیشتر است. اسموسیس چیست؟ اسموسیس نوعی از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر یعنی محلول هایپوتونیک به سمت محلول با غلظت بیشتر یعنی محلول هایپرتونیک از طریق غشایی که فقط به آب اجازه عبور می دهد حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود. ویژگی های اسموسیس چیست؟ حرکت فقط مولکول های آب انجام می شود در این عملیه و نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها می شود. مثلا جذب آب توسط ریشه های نباتات. خب این بود اسموسیس. حال میایم سلاید بعدی. اگر مولکول های مواد دیگر مانند شکر در آن حل شوند، تراکم مولکول های آب کمتر می شود. یعنی فضای کمتری برای مولکول های آب باقی می ماند. اگر آب خالص و محلول شکر توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از هم جدا باشند، مولکول های آب به سمت محلول شکر که در آن غلظت آب کم است حرکت می کند. اما مولکول های شکر به سبب بزرگیشان از این پرده عبور کرده نمی توانند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا براتون گفتم که اسموسیس به عملی گفته میشه که در آن مولکول های آب از طریق غشایی که تناب اجازه یک بعضی از مولکول ها را دارد که از آن عبور کنند، از ناحیه که غلظت آب بیشتر باشد و ناحیه که غلظت آب کمتر باشد حرکت می کنند. که تعریف دقیق ترش این است که اسموسیس شکلی از انتقال غیر فعال یعنی بدون نیاز به انرژی است که مولکول های آب به دلیل اختلاف فشار اسموسی بین دو ناحیه از غشا عبور می کند. مثلا در کتابتان مثال است از شکر و آب. مثلا در ظرف اول آب خالص است یعنی بدون شکر و ظرف دوم که است آب و شکر مخلوط شده یا هم شکر است. بین این دو ظرف یک غشای نیمه قابل نفوذ قرار می دهیم که ما فقط به مولکول های آب اجازه عبور می دهد اما مولکول های بوره اجازه عبور نمی دهد. مثلا این عملیه چه قسم اجرا می شه؟ اول اختلاف غلظت است. در ظرف آب خالص غلظت مولکول های آب بسیار بالاست، مگر در ظرف شکر یا هم بوره غلظت مولکول های آب کمتر است، زیرا مولکول های شکر در آب حل شده و فضا را اشغال کرده است. که حرکت مولکول های آب در این چگونه می باشد؟ بدلیل این اختلاف هایی که قبلا ما برتان گفتم شاگردان عزیز، مولکول های آب از سمت ظرف آب خالص یعنی جایی که غلظت آب بیشتر است و سمت ظرف شکر یا هم به سمت شکر جایی که غلظت آب کمتر است حرکت می کند. که در نتیجه آب به سمت محلول شکر حرکت می کند و این حرکت تا زمان ادامه می یابد که تعادل برقرار شود. یعنی میزان غلظت آب در دو سمت غشا یا در دو سمت پرده به تعادل برسد. که در نتیجه سطح مایع در ظرف حاوی محلول شکر به تدریج بالا می رود و چون مولکول های آب وارد این ظرف شدند. و سطح مایع در ظرف آب خالص کاهش می‌یابد و مولکول‌های شکر نمی‌توانند از غشا عبور کنند چون بزرگتر از سوراخ‌های غشا هستند. خب خلاصه در این مثال عملی اسموسیس باعث حرکت آب از ظرف آب خالص به سمت محلول شکر می‌شود تا تعادل غلظت برقرار شود و این حرکت به دلیل اختلاف فشار اسموسی رخ می‌دهد. خب این بود یک مثال از اسموسیس. می‌آییم ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز را به خانش می‌گیریم. ترکیب زیایی یا فوتوسنتز. نباتات انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب می‌گیرند و انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کنند. این عملیه را ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز می‌نامند. خب ترکیب زیایی یکی از عملیه‌های حیاتی است که توسط نباتات سبز و برخی از باکتری‌ها برای تولید غذا انجام می‌شود که در این عملیه انرژی نوریانه، انرژی که از نور آفتاب گرفته می‌شود توسط کلروفیل که ما در صنف‌های قبلی گفتیم کلروفیل رنگ دانه‌های سبز موجود در برگ نباتات است، جذب شده و برای تبدیل کربن دی اکساید و آب به گلوکوز و اکسیژن به کار می‌رود. خب این بود تعریف ترکیب زیایی. میاییم آله با عملیه ترکیب زیایی آشنا میشیم که چگونه رخ میدهد. کلوروپلاست محل انجام فوتوسنتز در حجرات است. نباتات برای تولید غذا به دو ماده کیمیایی ضرورت دارند. یکی از آنها آب است که توسط ریشه از خاک جذب میشود و دیگری کربن دای اکساید که آن را از هوا میگیرند. به انرژی آفتاب هم ضرورت دارند زیرا باعث تعامل بین آب و کربن دای اکساید میشود. اکثر نباتات سبز رنگ است. رنگ سبز آنها به دلیل موجودیت کلروفیل در آنها است. کلروفیل انرژی نور آفتاب را جذب می کند. خب حال می آییم و آشنا می شیم که چگونه این عملیه رخ می دهد. مرحله اول در حضور نور خورشید رخ می دهد. انرژی نوری جذب می شود و توسط کلروفیل باعث شکسته شدن مولکول های آب، اکسیژن، هیدروژن و انرژی کیمیایی می شود. اکسیژن به عنوان محصول جانبی آزاد می شود. بعد از او در این مرحله که می تواند در تارکی هم رخ دهد، انرژی ذخیره شده از مرحله قبل برای تبدیل کربن دی اکساید به گلوکوز به کار می رود که این گلوکوز به عنوان غذای نباتات استفاده می شود و انرژی لازم برای رشد و زندگی نباتات را تامین می کند. که فرمول کلی ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز به طور می باشد که کربن دی اکساید را از هوا جذب می کند، آب یا H2O از طریق ریشه ها به برگ ها منتقل می شود و نور خورشید انرژی لازم را تامین می کند که همین نور خورشید باعث از این می شود که انرژی نوری به انرژی کیمیایی تبدیل شود و اکسیژن آزاد شده و به اتمسفیر باز می گردد. خب اهمیت ترکیب زیایی چیست؟ اول خود تولید اکسیژن است. ترکیب زیایی منبع اصلی اکسیژن در اتمسفر زمین است. بدون این عملیه زندگی موجودات هوایی غیر ممکن خواهد شد. بعدن تولید غذا است. گلوکوز تولید شده در ترکیب زیایی غذای گیاهان یا هم نباتات است و به صورت مستقیم یا هم غیر مستقیم منبع انرژی برای تمام موجودات زنده می باشد. خب فایده سیومش همی است که حفظ تعادل کربن است که این عملیه کربن دی اکساید را از هوا جذب کرده و با کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. و یکی دیگر که اهمیت آخریش هم پایه زنجیر غذایی است که نباتات که به عنوان تولید کننده در زنجیر غذایی شناخته می شوند انرژی خورشید را از طریق ترکیب زیایی به مواد غذایی تبدیل می کنند که توسط دیگر موجودات مصرف می شوند. خب این بود ترکیب زیایی. حال میاییم با تنفس حجروی آشنا میشویم. تنفس حجروی. تمام حجرات انرژی مورد نظر خود را از طریق عملی تنفس حجروی به دست می آورند. حجرات زنده نباتی و حیوانی برای فعالیت های حیاتی مثل حرکت، تنفس، تکثر و غیره به انرژی ضرورت دارند. اگر حجره نتواند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورد می میرد. خب میاییم آله با تنفس حجروی آشنا میشیم. تنفس حجروی یکی عملیه متابولیکی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی موجود در مولکول های غذایی مانند گلوکوز را آزاد میکنه و آن را به شکل مولکول های ATP یا ادنوزین تریفوسفات ذخیره میکنه. این انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مانند رشد، حرکت و تولید مثل در حجره ها به کار میرود. خب این بود آشنایی با تنفس حجروی. میاییم با عملیش هم آشنا میشیم. تنفس حجروی. حجرات انرژی لازم را از گلوکوز به دست می آورند. عملیه کیمیایی که انرژی موجود در گلوکوز را آزاد می سازد و نام تنفس هجدوی یاد می شود که در میتوکاندریا های هجده صورت می گیرد. خب حالا میاییم که تنفس هجدوی چگونه انجام می شود. قبل از او باید با ATP هم آشنا شویم که ATP چی است. ATP انرژی ذخیره شده است که برای فعالیت های هجده استفاده می شود. خب مراحل تنفس هجدوی از این قرار است که گلوکوز به مولکول های کوچکتر تجزیه می شود که در این عملیه مقدار کمی ATP و مولکول های حامل الکترون NADH تولید می شود و ویژگی مهم این مرحله این است که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود. خب بعد از او که گلوکوز به مولکول های کوچک پیرویک اسید تجزیه شد، امی پیرویک اسید به کاربون دی اکساید و حامل های الکترونی البته تبدیل می شود. بعد از او در غشای داخلی میتوکاندریا انجام می شود که انرژی الکترون ها برای تولید مقادیر زیاد ATP استفاده می شود که این شد عملیه تنفس هجوی. تنفس هجوی با فتوسنتز چه فرقی دارد؟ در تنفس هجوی نیاز به اکسیژن نیست، ولی در ترکیب زیادی نیاز به اکسیژن می باشد. خب این شد فرق بین تنفس هجوی و فتوسنتز. حالا باید به اهمیت تنفس هجوی هم بپردازیم. اهمیت تنفس هجوی در چیست؟ تامین انرژی ATP برای فعالیت های هجوی مانند رشد و تقسیم حجرات، انقباض عضلات و انتقال مواد درون و بیرون حجره ها، تولید محصولات جانبی مانند کربن دی اکساید و آب که برای حفظ تعادل بدن ضروری هستند و همچنان تنفس بی هوازی در شرایط کمبود اکسیژن مانند ورزش شدید باعث تولید موقت انرژی میشه که این شد تنفس هجوی. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم. فصل امروزی خلاصه فصل سوم این است که در این فصل ما از انتشار، اسموسیس و همچنان عملیه های هجوی صحبت داشتیم. عملیه های هجوی را ما گفتیم که عملیه هایی است که در هجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن هجره ضروری می باشد. خب بعد از او ما غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشای است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد. خب بعدن آمدیم راجع به انتشار هم صحبتی داشتیم که انتشار حرکت مولکول ها از محیط غلیظ به محیط رقیق می باشد و اسموسیس را هم خواندیم که انتشار آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ از محیطی که غلظت آب آن زیاد باشد با محیطی که غلظت آب آن کم باشد. خب بعدن آمدیم فوتوسنتز یا هم عملیه ترکیب زیایی را خواندیم که فوتوسنتز یا ترکیب زیایی عملی است که در آن نباتات و برخی باکتری ها همچنان انرژی نور خورشید را میگیره و انرژی کیمیایی تبدیل میکنه و از او مواد قندی یا هم گلوکوز و اکسیژن را تهیه میکنند که از این گلوکوز و اکسیژن به طور مواد غذایی خود استفاده میکنند. بعد از او تنفس هجوی را خواندیم که تنفس هجوی عملی است که در آن هجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند که این عملیه در میتوکاندریای هجره ها صورت میگیرد. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم و همچنان به پایان جلسه امروزی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتستا، الجی و همچنان فنجی صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که پروتستا یکی از قدیمی‌ترین موجودات زنده محسوب میشه که بیشترشان یک‌حجره‌ای ولی بعضیشان چندحجره‌ای میباشد که بعضی پروتستا برای حرکت از سیلیا یا هم موژه و یا هم برخشان از فلاجلاتا یا شلاق استفاده میکنند که پروتستایی که نبات مانند می باشد به نام الجی و پروتستایی که مشابه به حیوانات می باشد به نام پروتوزوا یاد می شد که پروتوزوا چهار کلاس داشت که کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا و همچنان کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا بود که کلاس سارکودینا نمایندهش آمیب بود که توسط پاهای کاذب حرکت می کرد، کلاس فلاجیلاتا نماینده جاردیا بود که داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی می شد و کلاس سیلیاتا بود که اعضای کلاس استرالیا یا موجه بود که نماینده از او پرامیشیم بود که دابهای ساده زیاد پیدا می شد. در کلاس سپروزوا هم نمایندهش پلازمودیم بود که پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد که چهار نوع پلازمودیم وجود داشت: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوول، که بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم صحبت های داشتیم که گفتیم پلازمودیم در دو میزبان زندگی می خود پیش می بره که یکی از او پشه مونس انافل می باشه و یکی دیگر هم انسان می باشه، که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. بعد راجع به الجی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی به سام ساده نبات مانند است که دارای دیوار و همچنان کلوروفیل می باشد، یعنی دارای دیوار حجروی می باشد همچنان کلوروفیل هم می داشته باشد که توسط همی کلوروفیل یا می تانند که غذای خود خودشان بسازند، یعنی اتوتروف می باشند. شکل و ساختمان الجی را هم بخانش گرفتیم که الجی های یک حجروی و چندین حجروی می باشند که چندین حجرویشان طولشان به 60 متر می رسد و سه نوع عمده الجی وجود داشت که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز داشت که همه الجی ها کلروفیل داره و رنگ های مختلف از این مربوط به موجودیت پیگمنت های غیر از کلروفیل می باشه که در اوز ها همچنان در تنگ های آب که پاک نشده باشه الجی ها نمو می کنن. بعد راجع به فنجی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که فنجی اجسام نماد ماننده است که کلروفیل نداره، یک حجروی همچنان حجروی می باشه که مثال خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات و همچنان سمارق ها بود که تغذیه فنجی را گفتیم که فنجی ها سپروفایت می باشه، یعنی متکی به اجسام مرده می باشه، و نقش فنجی در محیط را هم خواندیم که بعضی فنجی اجسام مرده را تکه تجزیه می کنه، در دوران عناصر نقش مهم داره ولی بعضشان مواد غذایی را فاسد می سازه و باعث امراض جلدی می گرده. بعد راجع به گلسنگ ها هم ما معلومات به دست آوردیم که گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی می باشند. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما که راجع به طبقه بندی نباتات می باشد شروع می کنیم. خب با موضوع درس امروز ما طبقه بندی نباتات و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 22 الی 29 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. طبقه بندی نباتات. بسیاری از غذاهایی که ما می خوریم را نباتات تشکیل می دهد، یا هم حیواناتی که از نباتات تغذیه می کند تشکیل می دهند، که نبات کربن دی اکساید را عقض می کند و اکسیژن را آزاد می کند که از همین لحاظ نقش اساسی در حیات ما دارند. خب با طبقه بندی نباتات یک کمی آشنا شدیم. یه مشخصات نباتات چیست؟ نباتات نسبت به موجودات زنده دیگر که در جلسه‌های قبلی خواندیم پیچیده‌تر است، چون نباتات چند حجروی هستند و نباتات تمام فعالیت‌های حیاتی مثل تغذیه، تنفس، تکثر و غیره را انجام می‌دهند. نباتات دارای انساج و اعضای مشخص هستند که نباتات کلروفیل دارند که توسط همین کلروفیل می‌توانند از نور خورشید غذا تهیه کنند و تغذیه کنند. نباتات ساکن می‌باشند، از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی‌توانند و حجرات نباتات دیوار حجروی، کیوتیکل و کلروفیل دارد. خب با مشخصات نباتات آشنا شدیم. میاییم ترکیب زایی یا فوتوسنتز چیست؟ قسمی که در دستهای گذاشته نیز اشاره کردم، نباتات توسط عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز میتونه غذای خود را به دست بیاره، که همه عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز برای نباتات و حیوانات ضروری هستند. ترکیب زایی در کلورپلاست که کلورفیل سبز رنگ است صورت میگیره، که با موجودیت روشنی آفتاب مواد غذایی را تهیه میکنه که ممکن است در کلورپلاست علاوه بر کلورفیل پیگمنت های دیگر هم مانند رنگ نارنجی و سرخ و غیره باشه. در این عملیه از مواد ساده غیر عضوی یعنی آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق یعنی گلوکوز و قند ساخته میشن، که تمام این موادها از طریق انساج زایلم و فلویم از ریشه به برگ، ساقه و دیگر بخشهایی از نبات انتقال میشه و در برگ ذخیره میشه. خب بعد از این میایم با دیوار حجروی آشنا میشیم. نباتات علاوه بر اینکه غشای حجروی داشته باشند، در ساختار حجره های خود دیوار حجروی نیز دارند، که دیوار حجروی به حجره شکل و ساختار معین هندسی میده که دیوار حجروی فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه، که در میکروسکوپ وقتی که ما ببینیم به شکل استارها و بافت ها دیده میشه می دیوار حجروی، که این شکل تارها و بافت ها که ساخته شده از سلولوز ساخته شده، که سلولوز قند چند قیمته میباشه که بسیار ساختار سخت داره و وقتی که حجره نبات بمیره دیوار حجروی به چوب تبدیل میگردند. بعد از او دیوار حجروی کیوتیکل است که دیوار حجروی حجرات نباتی در قسمت بیرونی خود یک ساختار به نام کیوتیکل دارد که کیوتیکل یک قشر میباشد که چهار اطراف دیوار حجروی را احاطه کرده است و وظیفه کیوتیکل حفاظت نباتات از خشک شدن را دارد و کیوتیکل یک نوع ساختار ممانند است که روی اپیدرمس برگ نباتات هم میباشد که او در اون نباتات میباشد در اون نباتات که در مناطق خشک میرن تا نباتات را از خشک شدن حفاظت کند. خب با کیوتیکل آشنا شدیم، حال میاییم با طبقه بندی نباتات آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در محیط اطراف ما تمام نباتات که هستند تمامشان با وجود از اینکه مشخصات مشترک زیادی داره ولی اختلاف زیادی هم با خود داره، که به طور مثال بعضی از نباتات آب و منرال ها را از طریق ریشه جذب میکنه و توسط زایلم و فلوئم که انساج انتقالی است به ساقه و برگ انتقال میده، اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارن و از طریق عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسن. خب دانشمندان و ساینس‌دانان هم بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن که نباتات وعایی و نباتات غیر وعایی، که نباتات وعایی انساج انتقالی دارن و نباتات غیر وعایی انساج انتقالی ندارن و توسط عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسد. خب شاگردان عزیز، بعد نباتات وعایی به سه دسته تقسیم میشن که نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار میباشه. بعد همین نباتات تخمدار گلدار به دو گروه تقسیم میشن که یک مشمعی و دو مشمعی میباشن، که یک مشمعی یعنی یک پلهی و دو مشمعی یعنی دو پلهی میباشن. خب نباتات غیر وعایی چیست؟ نباتات غیر وعایی نباتاتی هستند که در ساختار خود انساج انتقالی زایلم و فلوئم را ندارند. معمولا این نوع نباتات در جایی که سایه داشته باشه، مرطوب باشه، نمناک باشه خوب رشد میکنه. این نباتات چون انساج انتقالی ندارند پس ساقه، برگ و ریشه حقیقی هم نداره، که در این نوع نباتات یک نوع ساختمانای کوچک و ظریف که تنها توسط میکروسکوپ دیده میشه وجود داره که ریشه نما است و نام این ساختار ریزوئید میباشه، که این نباتات جسامتشان خیلی کوچک است چون که انساج انتقالی ندارند. این نوع نباتات دارای اعضای مذکر و مونث میباشه و از یک جا شدن امیگامات ها تخم تولید میشه، که در این نوع نباتات خزه ها و لیورورتس و همچنان هانورتس شامل هستن. خب میاییم با خزه ها آشنا میشیم. قبلا راجع به خزه ها کمی یادآوری کردیم که خزه ها کتله های کوچک نبات سبز هستند که در کنار جوی ها، جاهای مرطوب و نمناک و جنگل های تاریک روی تنه درختان، بالای سنگ ها و خاک های نمناک رشد میکنن. خزه ها دو نوع تکثر میکنن، هم زوجی و هم غیر زوجی. تکثر غیر زوجی شان طوری است که رشته هایی که ساقه مانند، یعنی همین خزه ها که با خاک در تماس است، پارچه پارچه میشه و از هر پارچه یک خزه جدید به وجود می آید که این شد تکثر غیر زوجی. در تکثر زوجی باز خزه گامتهای و خزه گامت های مونس یک جا میشه و خزه جدید با وجود میایه. لیورورتس چیست؟ خب لیورورتس هم از جمله نباتات وعایی است که شباهت زیادی و جگر دارد. خب با خزه هاش نشدیم، حال میاییم اهمیت خزه ها در چیست. گرچه گفتیم که خزه ها خیلی کوچک هستن، ولی خزه ها در طبیعت نقش خیلی مهم دارد، چون خزه ها در جاهایی که نباتات دیگر نمیتونن رشد و نمو کنه، این نباتات در اونجا رشد و نمو میکنه. وقتی خزه ها میمیرن و بقایایشان روی خاک میریزه، این باعث از این میشه که مواد عضوی در خاک زیاد شوه، که در چنین خاک نباتات نمیتونن به خوبی رشد و نمو کنه. ولی از لحاظ دیگر خزه ها چون به هم چسبیده هستن، میتونن به حفظ خاک کمک کنن تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر همین خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشنیم، آن نباتات وایی را هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات انساج وایی انتقالی میباشن، که به این نوع نباتات که انساج انتقالی دارن نباتات وایی گفته میشن، که بدون ما هستن. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند، چون چند حجروی می باشند و حجرات شان دیوار حجروی، کیوتیکل و کلورفیل دارد.
بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود را میسازه که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت میگیره که در کلورپلاست کلورفیل وجود داره که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه میکنن که مواد غذاییشان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را میسازه که می گلوکوز مواد تغذیه نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ وقتی که ما این را مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه که به نام سلولوز است که سلولوز قند چند قیمته می باشه که وقتی که حجره بمیره دیوار حجروی